به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنج شنبه آخر هفته شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا در 29 روز از آبان 1404 صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون از یک قطعنامه دیگر در محکومیت همکاری نکردن ایران با آژانس خواهیم گفت. تهران برای دومین بار گفت در واکنش توافق قاهره را بلا موضوع می‌داند، این بار به صورت رسمی. یک شهروند دیگر آمریکا در ایران بازداشت شده، جزئیات این بازداشت را در گفتگو با فرزندش خواهید شنید و اگر با ما باشید درباره بسیاری موضوعات دیگر هم خواهید شنید، از جمله اینکه کره زمین کمی کج شده در همین برنامه. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، ساعتی پس از تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که جمهوری اسلامی ایران را به ارائه فوری گزارش درباره ذخایر اورانیوم غنی شده و وضعیت تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ملزم می‌کند، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه از تمایل پاریس، لندن و برلین برای احیای مسیر دیپلماتیک با تهران خبر داد. رویترز به نقل از دیپلمات‌های این سه کشور گزارش داد که هرچند مشخص نیست تهران در کوتاه مدت آمادگی ورود به مذاکرات را داشته باشد، اما اروپا امیدوار است پیش از پایان سال جاری میلادی دور تازه‌ای از گفتگوها را آغاز کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن آمده ایران باید بدون تأخیر درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده خود به این نهاد گزارش دهد و به بازرسان بین‌المللی اجازه دسترسی از تأسیسات اتمی بمباران شده خود را فراهم کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره تازه‌ترین صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیرامون مذاکره گفت در حال حاضر هیچ فرایند مذاکراتی بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود ندارد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و در کاخ سفید گفت که ایرانی‌ها بسیار مایل به مذاکره هستند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با اشاره به آنچه سابقه بعهدی آمریکا خواند گفت مذاکره با طرفی که به دو سویه بودن گفتگو اعتقادی ندارد و به اقدام‌های نظامی روی آورده فاقد توجیه است. آقای بقایی درباره نامه ارسالی مسعود پزشکیان به ولیعهد عربستان و ارتباط این نامه با سفر او به آمریکا گفت پیام رئیس جمهور به ولیعهد عربستان صرفاً حاوی قدردانی جمهوری اسلامی از عربستان به دلیل خدمات ارائه شده به حجاج ایرانی در جریان مراسم حج سال گذشته و اهمیت استمرار همکاری‌ها بوده است. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران میگوید روز چهارشنبه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با 79 رأی موافق در برابر 28 رأی مخالف تصویب کرد. 63 کشور هم به این قطعنامه رأی ممتنه دادند. خانم ساتو با اعلام این خبر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مایه خرسندی است که استفاده از مجازات اعدام در این قطعنامه محکوم شده و بر لزوم شفافیت در روند اجرای احکام اعدام هم تاکید شده است. او همچنین نوشته از اینکه استفاده از سرکوب فرامرزی در این قطعنامه گنجانده شده خرسند است. حکومت ایران در 10 ماه نخست سال جاری میلادی آنچنان که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران میگوید دست کم 1200 تن را اعدام کرده است. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. پسر آفرین مهاجر شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی میگوید که مادرش 7 مهر امسال هنگام بازگشت از سوی ماموران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شده است. رضا زرابی فعال سیاسی چهارشنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت که مادرش از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده و این نهاد را به روبودن مادرش از فرودگاه متهم کرد. به گفته این فعال سیاسی آفرین مهاجر 70 ساله که ساکن لس آنجلس آمریکا است هم اکنون در بند 209 زندان زنان اوین نگهداری می‌شود. رضا زرابی میگوید از طریق یکی از وکلایی که معمولا پرونده افراد سیاسی را عهده دارد در جریان اتهام‌های مادرش قرار گرفته است. او این اتهام‌ها را ایجاد گروه معاند، عضویت در گروه‌های معاند، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات عنوان کرد. و مدیر کل فرودگاه های استان هرمزگان از فرود اضطراری 7 پرواز خارجی از مبدأ روسیه و جمهوری چک در فرودگاه بین‌المللی بندرعباس به دلیل بسته شدن فرودگاه بین‌المللی دبی در امارات خبر داد. به گفته کاظم توسلی، مقصد همه این پروازها دبی بوده، اما به دلیل کاهش دید شدید این فرودگاه بین‌المللی به طور موقت اجازه فرود به هواپیماها را نداده است. او در این حال از آماده باش کامل مجموعه فرودگاهی بندرعباس خبر داد و گفت به مسافران و خدمه این پروازها خدمات ضروری ارائه شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از محمد زرقامی شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اونطور که پیش بینی میشد، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی ترویکای اروپایی و آمریکا رو تصویب کرد. قطعنامه‌ای که با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت از ایران میخواد که همکاری با آژانس رو به صورت کامل پیش ببره. قطعنامه‌ای که ایران به همراه روسیه و چین اونها رو ملغی شده میدونه. ایران از روز گذشته از تهیه این قطعنامه به شدت انتقاد کرده بود و وعده واکنش به اون را داده بود. حالا ساعتی بعد از تصویب قطعنامه، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده که در نامه رسمی خاتمه یافته بودن توافق قاهره رو به اطلاع آژانس رسونده. البته عباس عراقچی حدوداً 6 هفته پیش هم این توافق رو بلا موضوع خونده بود.
مسلما الان توافق قاهره دیگه نمیتونه مبنای برای همکاری ما با آژانس باشه و تصمیم ما در خصوص همکاری با آژانس اعلام خواهد شد، ولی من همونطوری که بعد از امضای توافق در قاهره اعلام کردم، اسنپ بک همه شرایط رو عوض میکنه.
این چالش و پیچیدگی در روابط ایران آژانس در حالیه که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در تازه ترین اظهاراتش درباره همکاری با ایران همچنان به راه حل دیپلماتیک تاکید میکنه.
من معتقدم و همچنان متقاعد هستم که هیچ راه حل دیگری جز یک راه حل دیپلماتیک برای کل این ماجرا وجود ندارد و این مستلزم تعامل و تفاهم از سوی ما و همچنین پایبندی کامل ایران به تعهداتش است. بدون این ما همچنان از مشکلی به مشکل دیگر خواهیم افتاد و به جایی که همه ما می‌خواهیم نخواهیم رسید.
صحبت‌هایی بود که آقای گروسی دیروز مطرح کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه ساعتی پس از تصویب قطعنامه‌ای در آژانس اعلام کرد که فرانسه، بریتانیا و آلمان قصد دارند مسیر دیپلماسی با ایران درباره برنامه هسته‌ای مورد مناقشه را دوباره فعال کنند. در آمریکا هم دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روزی نیست که به ایران اشاره نکنه و نگه که تهران خواستار دستیابی به توافقه. اما در تهران در همچنان بر همان پاش نمیچرخد. عباس عراقچی میگوید ایران که این روسا غنی سازی نمی کند درباره این توانایی مذاکره نخواهد کرد و مذاکره درباره اون رو خیانت میخونه. از مهران مصطفوی، کارشناس حوزه هسته‌ای در پاریس، درباره این روی کرده ایران بشنوید.
جمهوری اسلامی به هر حال هزینه های نجومی بر کشور و اقتصاد کشور وارد کرده به خاطر غنی سازی و اگر بپذیره که دیگه غنی‌سازی انجام نده، باید توضیح بده که چرا و به چه دلیل در عرض این 15 سال اخیر این همه سرمایه گذاری کرده در صنعت غنی‌سازی و این همه غیر مستقیم خسارت‌های عظیم به اقتصاد ایران بابت این سیاست وارد کرده. اما با این حال از اونجایی که آقای ترامپ به دنبال یک پیروزی در مقابل ایرانه و از اونجایی که جمهوری اسلامی هم توان ادامه نداره و خط غالب در جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکاست، با تمام این احوال که آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی نباید غنی سازی بکنه، امکان یک توافق در دسترس هست. چگونه همچین توافقی ممکنه پیش بیاد؟ دلیل اصلیش اینه که عملا دو فکتو جمهوری اسلامی توان غنی سازی نداره. یعنی الان به خاطر حملات سنگین اسرائیل و آمریکا به سایت های غنی سازی ایران، از نظر فنی امکان غنی سازی نداره و از دید من این حداقل چندین و چند ماه و اگر نگم یک سال ممکنه طول بکشه.
یعنی میتونه فرصتی برای تهران باشه که با این روی کرده، این که خود آقای عراقچی گفته که غنی‌سازی ایران نمی کنه، این فرصت تبدیل بشه برای اینکه فضایی رو برای گفتگو باز بکنه؟
دقیقا همین هست. اما مسئله دیگه مسئله اسرائیله و فشارهایی که اسرائیل به آمریکا وارد میکنه و تضمین هایی که اسرائیل میخواد در مورد مسائل دیگه مثل مسائل موشکی و به نظر من بدون اینکه آمریکا موارد دیگر رو در نظر بگیره نمیتوانه این توافق رو انجام بده. از این رو صحبت توافق هست، آقای ترامپ این که ایرانی ها قبول کردن، مذاکرات واقعا در جریان هست از کانال های مختلف و آخرین نشستری آقای بن سلمان، اما هنوز نتیجه ای نداده، برای اینکه دو طرف باید یک موقعیتی پیدا بکنن که به عنوان برد اعلام کنن. یعنی جمهوری اسلامی اعلام کنه بالاخره آمریکا قبول کرد که ما غنی سازی بکنیم و ترامپ هم بگه که بالاخره جمهوری اسلامی قبول کرد که غنی سازی نکنه و یک همچین موردی باید پیش بیاد که این توافق علنی بشه و آقای ترامپ هم این رو احتیاج داره برای انتخاباتش و اگر جمهوری اسلامی بگه که من تا 2-3 سال چون عملا نمیتونه غنی سازی نکنه دستاورد بزرگی برای ترامپ خواهد شد، همینطور که بعد از بمباران سایت های ایران گفت من جلوی ساختن بمب که یک ماه دیگه ممکن بود گرفتم، الان هم میتونه به جهانیان بگه که من جلوی غنی‌سازی رو گرفتم حداقل برای چندین سال.
آقای مصطفی، در روزی داریم صحبت میکنیم که در شورای حکام آژانس قطعنامه تصویب شده درباره بخشی که ایران همکاری نمیکنه با آژانس، خصوصا در زمینه تاسیسات بمباران شده و از سوی دیگه ذخیره اورانیوم 60% غنی شده. کمال خرازی دیروز در گفتگوی با سی ان ان گفته بود که ایران نمیتونه هنوز بررسی بکنه میزان خسارتی که به تاسیسات وارد شده. تا چه حد منطقی هست این رویکردی که ابراز شده از طرف آقای خرازی و آیا ایران واقعا نمیدونه که چه اتفاقی در تاسیساتش افتاده؟
ببینید، خب اون چه که مسلمه ضربات واقعا مهلک بوده به سایت های هسته ایران، ولی خب آقای خراجی هم میتونه بگه که ما اندازش رو نمیدونیم برای که دسترسی ندارن به تمامی سایت، دسترسی ندارن، باید اونجا رو بکنن برن زیر و ببینن چه میزان از سانتریفیوژها از بین رفته، چه میزان از ساخت ها از بین رفته. و البته واقعیتش اینه که اونقدر این ضربه ها کاری بوده از دید امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها که این سایت ها عملاً برای مدت درازی نخواهند تونست غنی سازی بکنن. حالا چرا جمهوری اسلامی اجازه نمیده که بازرسان آژانس بیان و این سایت ها رو مشاهده بکنن؟ این هم به خاطر تمام این بازی سیاسی است که این مذاکرات به جایی برسه و این رو گذاشتن در یک کفه ترازو که به عنوان یک امتیازی اروپایی ها از در نظر بگیرن اومدن بازرسان رو به جمهوری اسلامی.
یعنی این رو موضوع مذاکره برای گفتگوی با غرب قرار دادن به جای اینکه حل بکنن مشکل رو با آژانس بین‌المللی.
دقیقاً، معمولاً جمهوری اسلامی میتونست بگه بازرسا بیان و بازرسا میومدن میدیدن مشاهده میکردن که کار خلاف قوانین بین المللی، آمریکا و اسرائیل به ایران صدمه زدن و صدمات هم زیاد بوده و گزارششون رو میدادن، یعنی این به نفع جمهوری اسلامی بود. ولی چون جمهوری اسلامی اصولا و اساسا از سیاست غنی‌سازیش ربطی به مسائل اقتصادی نداره، ربطی به مسئله تولید انرژی نداره و یک وسیله است برای تأمین ثبات خودش، این هستش که فعلا به افراد آژانس این اجازه رو نمیده که به ایران بیان.
و این ابهام که حالا تبدیل به ابزاری برای شاید مذاکره شده تا کی میتونه کارایی داشته باشه آقای مصطفی؟
من فکر کنم مثل کارهای دیگه جمهوری اسلامی دوام زیاد نمیتونه بیاره، برای اینکه جمهوری اسلامی دو راه حل پیش نداره، یا به آژانس اجازه بده نه در کادر برجام بلکه همون در کادر NPT که ایران بهش به اصطلاح قبولش داره بیاد بازرسیاشو انجام بده، و اگر این اجازه رو نده یعنی که ایران میخواد بره عملا به سمت سوی ساختن بمب که فعلا ما برخلاف چیزهایی که گفته میشه در این مورد نشانه هایی نمیبینیم در مورد رفتن به سمت سوی ساختن بمب.
مهران مصطفی بود، کارشناس حوزه هسته‌ای در پاریس، در ساعتی که پشت سر گذاشتیم ترویکای اروپایی که پیشنهاد قطعنامه رو داده بود به شورای حکام، قطعنامه‌ای که تصویب شده، میگه قصد داره مسیر دیپلماسی با ایران رو دوباره فعال بکنه. نظرات زیادی رو مخاطبان صفحه اینستاگرام رادیو فردا منتشر کردن. از جمله کامران برای ما نوشته هر دو طرف ملت ایران رو بازی دادن. کیبروکاتور میگه این اتحادیه اروپاست که نمیذاره جمهوری اسلامی سرنگون شه. ماشیا میگه من متوجه نمیشم، از یه طرف برای خودشون قطعنامه صادر میکنند، از یه طرف میگن دنبال مسیر مذاکرهن. تارا نوشته که اینا دنبال مذاکره و توافق نیستن، میخوان دوباره جنگ شروع بکنن. و نظرات بسیاری دیگری که مخاطبان صفحه اینستاگرام رادیو فردا برای ما نوشتن، شما هم میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. @فرداگرام در تلگرام.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بازداشت یک شهروند دو تابعیتی دیگه در ایران. رضا زرابی فعال سیاسی ساکن آلمان به رادیو فردا میگه که مادرش آفرین مهاجر، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، مهرماه امسال در فرودگاه امام خمینی در تهران بازداشت شده و در بند 209 زندان اوین زندانی است. فرشته غازی با رضا زرابی فرزند آفرین مهاجر در آلمان گفتگو کرده.
ایشون در اواخر ماه سپتامبر دستگیر شده، اگه بخوام دقیق بهتون بگم 29 سپتامبر دستگیر شده و نه در هنگام ورود بلکه در هنگام بازگشت دستگیر شده. ایشون از سال 1992 در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کرده و شهروند آمریکایی بوده. از سال 2014 ایشون شهروندی خودش رو گرفته در آمریکا و الان 70 سالش هست. در ماه جولای 70 ساله شده ایشون.
گفتید بله. موقع بازگشت یعنی در فرودگاه بازداشت شده، درسته؟
بله، در فرودگاه خمینی ایشون رو دستگیر کردن.
خب میدونید چه نهادی بازداشت کرده ایشون رو؟
سازمان اطلاعات سپاه. بر اساس اطلاعاتی که من از گوشه و کنار از افراد مختلف شنیدم، همه به ما یک صدا گفتن که سازمان اطلاعات سپاه ایشونو دستگیر کرده و گفتن که به طور معمول کسی رو که از فرودگاه میگیرند اصلا این نهاد هستش که دستگیر میکنه. حالت روبودن هم بوده، برای اینکه تا 43 روز اصلا ما هیچ گونه اطلاع از طریق هیچ رسانه‌ای نداشتیم، در حدی که حتی یک سری از افراد میومدن ادعا میکردن که شما دارید دروغ میگید و میخواهید مظلوم نمایی کنید و ایشون گیر نیفتاده، در زندان نیست. یعنی ما باید مرتبا با یک سری افراد چک و چونه میزدیم تا به اینا بخوایم ثابت کنیم که ایشون زندانه، برای که اصلا اصل زندان بودن ایشون رو منکر بودن. الان چند روز هستش که یه چنین اتفاق افتاده.
آیا اطلاع دارید به چه اتهامی بازداشت شده؟
بله، الان من میدونم که اتهاماتی که به ایشون وارد کردن، یک آقای وکیلی که در ایران هستش و به طور معمول کار افراد سیاسی رو به عهده میگیره، با یکی از دوستان ما تماس برقرار کرد و گفت 5 اتهام به ایشون وارد کردن: ایجاد گروه معاند، عضویت در گروه های معاند، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات. و گفتن که ایشون برای سفر به ایران اماننامه توبه‌نامه ای رو هم امضا نکرده بوده، اما ایشون همواره در کنار من بوده. ایشون نه عضو شورای براندازی بوده، نه عضو شورای اتاق فکری اپوزیسیون ایران بوده که من مدیریتش رو دارم، کسی بوده که در شبکه جهانی کانال 2 به عنوان عضو رسمی باشه. اما به خاطر مهر و محبت مادری که به من داشت، هر جا که من میرفتم در کنار من نشسته بود، شرکت میکرد و حضور داشت در تمام برنامه هایی که من داشتم. من به جرأت میگم، فکر کنم جرأت شد یکی از تنها مادرانی بوده که در کنار فرزندش که برنامه سیاسی تولید میکنه ایشون نشسته بوده.
یعنی
بوده.
حرف شما این هستش که مادر شما هیچ فعالیت سیاسی نداشت و به خاطر فعالیت‌های سیاسی شما ایشون رو بازداشت کردن؟
بله، به دلیل فعالیت‌های سیاسی من ایشون رو بازداشت کردن و تحت فشار قرار میدن و الان هم ازش خواستن، به احتمال زیاد تحت فشار و شکنجه واقع شده، ازش خواستن که از من بخواد که شورای براندازی رو ببندم و من شورا رو، البته من اعلام میکنم، من شورا رو نخواهم بست. و با توجه به اینکه ایشون برای خودش یک فرد مستقلی هستش و زندگی خودش رو داره، این دلیل نمیشه که من همشیش اصلا اجازه این رو ندارم که بتونم.
یعنی با شما تماس گرفته از داخل زندان؟
ببینید، با خارج کشور که اصلا نمیتونه مستقیمشون تماس بگیره، با یکی از اقوام ما تماس گرفته. ایشون از طریق تلفن من رو روی خط آورده و من اونجا با ایشون صحبت کردم که صداشم ضبط کردم بخش زیادیش رو.
آقای زرابی، مادر شما الان اطلاع دارید که در کدوم بازداشتگاه یا زندان و در چه شرایطی نگهداری میشه؟
بله، در بند 209 زنان در زندان اوین به سر میبره. ایشون خودش به من گفته که اونجا هستش.
دولت آمریکا هشدار داده بود به دو تابعیتی‌ها و به شهروندان آمریکا که به ایران سفر نکنند به دلیل خطر بازداشت دو تابعیتی‌ها در ایران. مادر شما چرا به ایران سفر کرد؟
دلیل اصلیش که مادرم به ایران سفر کرده این بودش که متاسفانه بعد از مرگ پدرم که خواهر من در آمریکا زندگی میکنه از ایشون خواهش کرده و ایشون رو از نظر فکری متقاعد کرده بود که بره و یک ادعایی بکنه برای گرفتن سهم ارث ایشون از داخل ایران. یعنی در واقع اگه بخواد ایشون به ایران رفته
برای مسائل شخصی سفر کرده به ایران.
بله بله برای مسائل شخصی ایشون سفر کردن.
آیا دادگاهی تشکیل شده یا قرار تشکیل دادگاهی به شما ابلاغ شده یا به وکیل ایشون؟
به خود ایشون گفتن که برای ایشون دادگاهی تشکیل خواهند داد و ایشون رو محاکمه خواهند کرد و من خطر خیلی جدی میبینم که از ایشون به عنوان یک ابزاری استفاده بکنن در برابر آمریکا به خاطر اینکه ایشون ملیت آمریکایی رو داره. من باید بهتون بگم ایشون سرطان مغزی داره، تومور مغزی داره، یعنی توموری قرار گرفته بین دوتا چشمش که بسیار بسیار خطرناکه و دکتر به ایشون قبل از اینی که بره زندان گفته که زمان بسیار طولانی برای زندگی نخواهد داشت، یعنی لایف اکسپکتیشن ایشون خیلی بالا نیست. به علاوه اینکه حتی در ایالات متحده آمریکا داروهای مخصوصی که برای نگهداری و مراقبت از ایشون به کار میرفت، حتی داروهایی است که در خود آمریکا تو دسترس همگان نیست و خیلی محدود ایشون میرفت و میگرفت. حالا اینکه اونجا من به طور یقین میدونم که ازشون مراقبت پزشکی درستی نخواهد شد و همینطوری به همین حال عادی هم در زندان باشه جانش به شدت در خطره.
آیا شما یا خانواده شما با دولت آمریکا در این زمینه مکاتبه یا گفتگویی داشتید، اطلاع دادید به اونها؟
من بلافاصله بعد از اینی که خبردار شدم که ایشون دستگیر شده، یعنی یک روز بعدش به دیپارتمنت آف استیت یا وزارت امور خارجه آمریکا نامه کتبی نوشتم و اونا هم فقط به من یک کانفرمیشن یا تاییدیه دادن که ما این رو دریافت کردیم و متعاقباً به شما اطلاع خواهیم داد که چه میکنیم، ولی هیچ اطلاعی ندادن.
رضا زرابی فعال سیاسی ساکن آلمان بود که درباره وضعیت مادر شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی آفرین مهاجر به رادیو فردا میگفت.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
پژوهش‌های تازه نشون میده که پمپاژ گسترده آب‌های زیرزمینی برای کشاورزی و مصرف انسانی طی کمتر از 20 سال گذشته منجر به بالا رفتن سطح دریاها شده. حالا مسئله اینجاست. این جابجایی باعث شده محور چرخش زمین اندکی تغییر بکنه. به عبارت دیگر کره زمین کمی کج شده. از مهران کریمی بشنوید.
تصور کنید یک فرفره را آرام میچرخانید. اگر حتی یک دانه شن روی لبه آن بریزید، مسیر چرخش فرفره اندکی تغییر می کند. حالا همین تصویر ساده را چند میلیون برابر بزرگ کنید و به کره زمین فکر کنید. سیاره‌ای که با تمام عظمتش نسبت به جابجایی آب حساسیت دارد. پژوهش تازه‌ای که در نشریه جیوفیزیکال ریسرچ لترز منتشر شده نشان می‌دهد زمین در دو دهه گذشته حدود 80 سانتی متر از محور چرخش خود منحرف شده. به عبارت دیگر زمین کج شده، درست مثل اضافه شدن همان دانه شن به فرفره در حال چرخش. این انحراف کوچک که به ظاهر شاید بی اهمیت به نظر برسد، به افزایش سطح آب دریاها هم منجر شده. پژوهشگران میگویند طی کمتر از 20 سال استخراج بیش از 2150 میلیارد تن آب زیرزمینی باعث تغییر قابل اندازه‌گیری در تعادل چرخش زمین شده. این چرخش موجب شده زمین اندکی متفاوت به چرخد و محور آن تغییر کرده. کی وون سو، زمین فیزیکدان و پژوهشگر ارشد مطالعه ژئوفیزیکال ریسرچ لترز، میگوید در میان عوامل مربوط به تغییرات اقلیمی، توزیع مجدد آب‌های زیرزمینی بزرگترین نقش را در انحراف قطب چرخش زمین دارند. به زبان ساده، هر بار که ما برای کشاورزی یا مصارف انسانی آب زیرزمینی پمپاژ می‌کنیم، این آب در نهایت سر از اقیانوس‌ها در می‌آورد، یعنی جرم زمین جابجا می‌شود. درست مثل اینکه وزنه کوچکی را در یک سمت یک چرخ و فلک قرار دهیم و انتظار داشته باشیم کاملاً صاف بچرخد. سورندرا آدهیکاری از ناسا در مورد پژوهش نشریه ژئوفیزیکال ریسرچ لترز میگوید آنها نقش پمپاژ آب‌های زیرزمینی در حرکت قطبی را اندازه‌گیری کردند. بزرگترین جابجایی‌ها از دو نقطه کلیدی روی کره زمین رخ داده: غرب آمریکای شمالی و شمال غرب هند. درست مانند این که وزن اصلی یک دوچرخه را از دو نقطه مهم آن بردارید، طبیعی است که تعادلش به هم می‌خورد. اکنون پژوهشگران امیدوارند با بررسی داده‌های تاریخی تصویری کامل‌تر از اثرات طولانی مدت استخراج آب زیرزمینی به دست آورند، چرا که این داده‌ها می‌تواند به سازمان‌های محیط زیستی کمک کند تا برای کاهش افزایش سطح آب دریاها و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند. به این ترتیب اگر از عهده کاری بر نیامدید، می توانید با اطمینان بگویید که زمین کج است.
و این گزارش از مهران کریمی. از زمین و عظمتش بریم و دقیق بشیم بر بدن انسان، که اون هم البته عظمت‌های خودشو داره. ملاتونین هورمونیه که شب‌ها هنگام خواب ترشح میشه و چرخه خواب و بیداری رو تنظیم میکنه. استفاده از مکمل ملاتونین در سال‌های اخیر، اون هم بدون تجویز پزشک، بسیار رایج شده. اما پژوهش‌های تازه که در دو رسانه آمریکایی NBC نیوز و هلث لاین بازتاب یافته، نگرانی‌هایی رو درباره تاثیر مصرف بلند مدت این مکمل بر سلامت قلب پدید آورده. بشنویم بیشتر از در این باره از بنیامین صدر.
پژوهش‌های تازه به ما می‌گوید که مصرف مداوم و طولانی مدت مکمل خواب ملاتونین می‌تواند با خطر بروز ناراحتی‌های قلبی و مرگ زودرس مرتبط باشد. هرچند هنوز نمی‌توان به طور قطع رابطه علت و معلول بین این دو پدیده را ثابت کرد، اما یافته‌های تازه زنگ خطری برای مصرف کنندگان دائمی ملاتونین محسوب می‌شود. بر اساس این یافته‌ها که از تحلیل داده‌های بیش از 130 هزار فرد بزرگسال دچار بیخوابی مزمن در 5 سال به دست آمده، مشخص شد افرادی که دست کم یک سال به طور مداوم ملاتونین مصرف کردند، حدود 90% بیشتر از سایرین در معرض ابتلا به ناراحتی و نارسایی قلبی بودند. کارشناسان میگویند که این پژوهش تنها یک ارتباط آماری معنادار را نشان می‌دهد و نمی‌توان با قاطعیت گفت که ملاتونین به طور مستقیم برای سلامت قلب خطرناک است. اما روی دیگر سکه این است که بیخوابی و اختلال در خواب از عوامل شناخته شده و ثابت شده خطر بیماری‌های قلبی هستند. بسیاری از مصرف کننده های ملاتونین ممکن است درگیر اضطراب، افسردگی یا مشکل بیخوابی و بدخوابی باشند، که همه این موارد می تواند بر سلامت قلب آنها تأثیر بگذارد. با این همه ملاتونین اگرچه به عنوان مکملی طبیعی و بی خطر شناخته می شود، اما پژوهش های تازه می گوید که مصرف بی رویه یا طولانی مدت آن ممکن است پیامدهای جدی برای سلامت قلب به همراه داشته باشد. بنابراین بهتر است ملاتونین فقط به صورت کوتاه مدت و با کمترین دوز ممکن مصرف شود، تا نتیجه نهایی پژوهش ها ما را به نتیجه قطعی برساند. تا آن زمان بهترین راه برای بهبود خواب شما اصلاح سبک زندگی، ورزش سبک و منظم روزانه و مراجعه به متخصص است، نه صرفا تکیه به مکمل هایی چون ملاتونین.
بنیامین صدر گزارش میداد. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم که همراه مایید. ما در بخش دوم هم موضوعات متنوعی رو بررسی خواهیم کرد، از جمله بیانیه اخیر مصطفی تاج‌زاده رو یک تحلیل دربارش خواهید شنید. به سراغ یک خوشنویس ایرانی خواهیم رفت که اخیراً جایزه بین المللی رو دریافت کرده و موضوعات متنوع دیگر که دعوت می‌کنم برای شنیدن اونها همراه ما در این ایستگاه 19 بمانید. کم کم میرسیم به نیمه این برنامه و بریم بار دیگه سراغ تازه ترین خبرها، بار دیگر با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، ساعتی پس از تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که جمهوری اسلامی ایران را به ارائه فوری گزارش درباره ذخایر اورانیوم غنی شده و وضعیت تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ملزم می‌کند، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه از تمایل پاریس، لندن و برلین برای احیای مسیر دیپلماتیک با تهران خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم درباره تازه‌ترین صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیرامون مذاکره گفته است در حال حاضر هیچ فرایند مذاکراتی بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود ندارد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و در کاخ سفید گفت که ایرانی‌ها بسیار مایل به مذاکره هستند. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران میگوید روز چهارشنبه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با 79 رأی موافق در برابر 28 رأی مخالف تصویب کرد. 63 کشور هم به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. پسر آفرین مهاجر، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، میگوید که مادرش 7 مهر امسال هنگام بازگشت از سوی ماموران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شده است. او اتهام‌های مادرش را ایجاد گروه معاند، عضویت در گروه‌های معاند، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات عنوان کرد. مدیر کل فرودگاه‌های استان هرمزگان از فرود اضطراری 7 پرواز خارجی از مبدأ روسیه و جمهوری چک در فرودگاه بین‌المللی بندرعباس به دلیل بسته شدن فرودگاه بین‌المللی دبی در امارات خبر داد. منابع خبری گزارش می‌دهند که پیشنهاد جدیدی که آمریکا برای توقف جنگ در اوکراین تهیه کرده، از کیف می‌خواهد که بخشی از خاک و بخشی از تسلیحات خود را واگذار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز و روزنامه فاینانشال تایمز، این پیشنهادها شامل واگذاری بخشی از قلمرو، برخی تسلیحات، کاهش نیروهای مسلح اوکراین و حضور نداشتن نیروهای خارجی در این کشور می‌شود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پنجشنبه گفت که کیف و اروپا باید در هر طرح صلح اوکراین مشارکت کنند، چون به گفته او آمریکا پیشنهاد جدیدی را مطرح می‌کند که به نظر می‌رسد خواسته‌های روسیه را تکرار می‌کند. یولیا سوبریندینکو، نخست وزیر اوکراین، روز پنجشنبه با دانیل دریسکول، وزیر ارتش آمریکا در اوکراین دیدار کردند. نخست وزیر اوکراین نوشت این دیدار فرصت مهمی را برای مقام‌های ارشد نظامی همراه وزیر ارتش آمریکا فراهم می‌کند تا وضعیت میدانی را ارزیابی کند و از نزدیک شاهد پیامدهای تجاوز روسیه باشد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همونطور که در آخرین خبر هم اشاره شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوران تبلیغات ریاست جمهوری سال گذشته به دفعات وعده داد که بعد از بازگشت به کاخ سفید جنگ روسیه و اوکراین رو در کوتاه زمانی پایان خواهد داد. اینک حدود 10 ماه بعد از آغاز دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ، گزارش ها حاکی از اعزام یک تیم عالی رتبه از کاخ سفید به اوکراین برای ارائه طرحی 28 ماده‌ای برای پایان این جنگ. در این باره بیشتر از هومن عسکری بشنوید.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه که به نام و عنوانشان اشاره‌ای نشده، گزارش داده که هیئت آمریکایی اعزامی به کیف به طرف اوکراینی اطلاع دادند که پیشنهاد روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین، از جمله شامل دست کشیدن اوکراین از بخشی از خاکش و برخی جنگ افزارهای نظامی کیف است. رویترز نوشته که به دلیل حساسیت این موضوع نام و نشان منابع خود را منتشر نمی کند. بر پایه گزارش ها، هیئت آمریکایی به سرپرستی دن دریسکول، وزیر ارتش ایالات متحده آمریکا، قرار است روز پنج شنبه با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیدار کنند. در همین حال جنگ همچنان بین روسیه و اوکراین به شدت ادامه دارد و تنها طی 3 روز گذشته مناطق شرق اوکراین 3 بار هدف بمباران‌های روسیه قرار گرفته و تا همین ساعتی پیش نیروهای امدادی در حال خاموش کردن آتش و نجات شهروندان بودند. کاخ سفید تا زمان تنظیم این گزارش در روز پنجشنبه به طور رسمی درباره جزئیات طرح صلح پیشنهادی واشنگتن اظهار نظر نکرده است. با این حال روزنامه وال استریت جورنال روز چهارشنبه به نقل از مقام‌های رسمی آمریکایی از تنظیم سندی 28 ماده‌ای از سوی دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین خبر داد. بر این اساس طرح پیشنهادی واشنگتن با همکاری مارکو روبیو وزیر خارجه، استیو ویتکاف فرستاده ویژه دولت ترامپ و جارد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا تهیه شده است. وال استریت جورنال نوشته که تنظیم این طرح با نظر کیریل دمیتریوف مشاور معتمد کرملین انجام شده است. آنطور که خبرگزاری رویترز نوشته چون این طرحی ضربه ای شدید و عقبگردی اساسی بر پیکره کیف خواهد بود. روزنامه انگلیسی گاردین هم در یادداشتی نوشته پذیرش این طرح در اوکراین به عنوان اعلام تسلیم تلقی می شود. وبسایت اکسیوس هم به نقل از یک مقام رسمی آمریکایی آگاه از جزئیات طرح صلح پیشنهادی نوشته که در چارچوب این طرح روسیه در عمل کنترل منطقه دونباس شامل لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین را در دست خواهد گرفت. در مناطق خرسون و زاپوریژیا هم خط کنونی نبرد به عنوان مرز تثبیت خواهد شد و بسته به نتایج مذاکرات ممکن است روسیه در اینجا بخشی از خاک اوکراین را تخلیه کند. اکسیوس نوشته یک مقام رسمی اوکراینی به این رسانه گفته که طرح آمریکا شامل محدودیت ابعاد نیروهای مسلح اوکراین و سلاح‌های دوربرد این کشور هم می‌شود. به ظاهر در مقابل روسیه هم تعهد خواهد کرد که به اوکراین حمله نکند، از تهاجم به اروپا خودداری کند و این مسئله را به عنوان قانون مصوب رسمی خود ثبت و به شکل لازم الاجرا درآورد. از دیگر نکات اساسی در طرح پیشنهادی تعهد کیف به عدم پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. نکته ای که همیشه از شروط روسیه برای پایان احتمالی تهاجم نظامی به خاک اوکراین بوده است. رسانه‌های مختلف نوشتند دیدگاه غالب در دولت ترامپ آن است که در صورت عدم رضایت اوکراین به مصالحه و پذیرش طرح صلح، روسیه به هر حال قلمروی بیشتری را از خاک اوکراین به دست خواهد آورد. از دیگر سو ولادیمیر زلنسکی هم تصریح کرده که آمریکا تنها کشوری است که توان پایان دادن به جنگ اوکراین را دارد. آقای زلنسکی البته معتقد است صلح از طریق فشار بیشتر بر روسیه و ابراز قدرت نظامی علیه مسکو حاصل خواهد شد. آنچه البته هنوز معلوم نیست، هزینه نهایی صلحی است که بعد از 3.5 سال صرف صدها میلیارد دلار و جان باختن هزاران انسان همچنان ادامه دارد.
از آخرین تحولات برای تلاش‌های دیپلماتیک در راستای پایان دادن به جنگ اوکراین می‌شنیدید در گزارش همکارم هومن عسکری.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
از طریق اپ رادیو فردا میتونید همچنین صدای این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو فردا رو هم به صورت زنده بشنوید، یا اگر برنامه‌ای رو از دست میدید میتونید در اونجا برگردید و برنامه‌های ساعت‌های گذشته رو هم گوش بکنید. بریم به ایران. مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در یادداشتی با عنوان پس از 12 روز نوشته شکست همه جانبه نظام ولایت فقیه ایران را آبستن تحولاتی گسترده، ژرف و اجتناب ناپذیر کرده و ادامه داده که خامنه ای نه شجاعت سرکشیدن جام زهر رو داره، نه شهامت استعفا دادن رو. مصطفی تاجزاده اضافه کرده در این بیانیه طولانی خودش که خامنه ای دیگه نه قدرت تحمیل حجاب به زنان رو داره، نه ظرفیت تحمل آزادی حجاب اونان رو. اون نمیتونه پروژه نظامی سازی حکومت و پادگانی کردن جامعه رو ادامه بده، نه مدیریت میهن رو به غیر نظامیان وامیگذاره. مصطفی تاجزاده میگه همراهی نکردن خامنه ای با تحولات مردم رو از تحقق اونها منصرف نخواهد کرد، اما تقابل او با خواسته های ملت پیامدهای پیشبینی ناپذیر و به شدت مخاطره‌آمیزی داره تا اونجا که ممکنه راهی برای جبران خسارت های این لجاجت به گفته او باقی نگذاره. ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، رو بشنوید که همکارم رویا ملکی با او گفتگو کرده.
جامعه ایران یه جامعه متکثریه، این شاید طلایی ترین اصل شناخت جامعه ایران باشه. در این جامعه متکثر امثال آقای موسوی، تاج‌زاده، قدیانی، آقاجری، حالا با یه فاصله حجاریان، علوی تبار، اینها با اون بخشی که مخاطبشون هست میتونن دیالوگ برقرار بکنن و تاثیرگذار باشن، ضمن اینکه لایه‌های سوریه‌های میانه رو و بلایون هم به هر حال روی این مواضع حساسن، حالا گاهی وقت تاثیر میپذیرن، گاهی وقت دشمنی میکنن. اینها در طیف خودشون موثرن و به هر حال بدنه اصلاح طلب شبکه انتخاباتی داشتن از این مواضع متاثر. هرچند طلب ها بعد از سال 96 پایگاه اجتماعیشون تضعیف شده، ولی این به اون معنا نیست ناپدید شدن و حضور ندارن. ضمن اینکه گفتارهای شبیه تاج‌زاده، موسوی، قدیانی، گاهی اوقات فائزه هاشمی، آقاجری و دیگران میتونه تخفای سانسور رسمی رو تکون بده و تحت تاثیر قرار بده. آقای تاج‌زاده در این نامه‌اش معتقد که بلاتقی به بنبست رسید، نه شجاعت سرکشیدن جام زرد داره.
آقای علیجانی اجازه بدید که قبل از اینکه به متن صحبت‌های آقای تاج‌زاده برسیم، شما جمله ای اشاره کردین که این نامه یا این گفتارهای شبیه نامه آقای تاج‌زاده میتونه سکوی سانسور رو تکون بده. این نوع نامه ها چقدر میتونه باعث همگرایی بشه در ایران یا با جامعه‌ای که مخالف حکومت هستن در خارج از ایران؟
خروجی صحبت آقای تاج‌زاده پیشنهادش یه بازی برد برد بین مردم و حکومت و بین اپوزیسیون با هم و همگی با حکومت. یعنی تاج‌زاده میگه ما نیاز به یه نوع اجماع سازی داریم، ولی تحت عنوان ائتلاف مطالباتی میگه ما شاید بتونیم به خصوص در چه نباید کرد و تا حدود زیادی رو چه باید کرد به یه وحدت نظر برسیم. رو چه نباید کرد تا نفی خشونت رو میگه، نفی دخالت خارجی رو میگه، نفی انحصار طلبی و تمامیت خواهی رو میگه. ما روی اینها میتونیم ائتلاف مطالباتی بکنیم و رو چیزای اثباتیش هم مثلا آزادی رسانه، آزادی حجاب، آزادی اعتراضات مسالمت آمیز، احزاب، سمنها، اتحادیه کارگری و کارمندی و آزادی انتخابات. حالا نمیدونم چرا این رو آخر آورده، ولی در این حال این رو میگه که میگه صرف نظر این که اجماع کنندگان حامی پادشاهی مشروطه یا جمهوری خواه یا دموکراسی خواه بزرگ طلب یا اصلاح طلب ساختاری باشن. یعنی در واقع تاج‌زاده برخلاف خیلی از اصلاح طلبا برخورد گشوده ای از پایداری تا پادشاهی کنه. جای دیگه هم میگه یا همه با هم میبریم یا همه با هم میبازیم از جبهه پایداری تا پادشاهی خواهان. یعنی این پایداری تا پادشاهی به هر حال یه مقدار افق دید تاج‌زاده رو بازتر از گذشته نشون میده، ولی از طرفی هم میگه ما بایستی بازی برد برد بین خودمون بذاریم، رو حداقل چه نباید کرد و ببخشید چه باید کرد، ولی همین رو هم بین جامعه و حکومتی که به بنبست رسیده قائله. یعنی تاج‌زاده میگه تغییرات ساختاری بشه و میگه گذار به روش مشروطه. مشروطه جامعه فشار آورد و سلطان مشروطه رو پذیرفت. میگه تنها مسیر مسالمت آمیز گذار از استبداد دینی را جلب همکاری هسته سخت قدرت به شمول پاسداران و روحانیون میبینم. یعنی از اون طرف هم میگه ما باید حکومت رو بکشونیم به این سمت و از این راه برد به عنوان تغییر گفتگویی و مسالمت آمیز یاد میکنه. من اگه اینو بخوام تعمیم بدم
چقدر بسترش مهیاست آقای علیجانی، بستر این گذار به شکل مشروطه که آقای تاج‌زاده بهش اشاره کردن؟
ببینید تاج‌زاده بین خاتمی و موسوی الان ایستاده و این متنش رو که آدم میخونه، هرچقدر اون متن نامه کمیته سیاسی جبهه اصلاحات به خاتمی کلمه ساختار از خان توش نیامده بود، پر از کلمه ساختاره. یعنی من فکر میکنم تاج‌زاده از حمایتی که از مواضع آقای میرحسین موسوی کرد تو این بیانیه یک گام عقب‌تره، بیشتر یه اصلاح طلب ساختار. ریلتش هم اینه که خب آقای موسوی، قدیانی و اینا، آجری و اینا تشکیلاتی نیستن، ولی تاج‌زاده خوب تشکیلاتیه. ما اگه این ختمش رو بخوام بررسی کنیم، هم هدف گذاری یه نر روی کرد رو، هم هدف گذاری، هم ختمش، هم نقشه راهش رو باید ارزیابی بکنیم. حالا از این زاویه من نگاه میکنم، منتقد این موضع هستم، هرچند تاج‌زاده فرسنگ‌ها از اصلاح طلب و جلوتر هست، هدف گذاریش تا حدی روشنه. میگه بلاتقی به بنبست رسیده و خواهان این هست که خب اصلا بلاتقی کنار گذاشته بشه، قبلا خب میگفت مثلا مدت دار بشه. اما خط مش و نقشه راهش به نظر من همچنان مبهم و به سوال شما برگردم غیر ممکنه. یعنی شما اینکه یه جای دیگه بذارید ازش بخونم، میگه ملت باید بتواند بیاری خداوند و خواهد توانست. آقای خامنه‌ای رو متوجه این واقعیت ها بکنی، یعنی همچنان میخواهد قدرت مثل مظفرالدین شاه که عقب نشینی میکنه مشروطه رو میپذیره، قدرت عقب نشینی بکنه. با چه خط مشی، با چه نقشه راهی؟ خود تایزاده میگه سرمشق قرار دادن نافرمانی مدنی زنان در مورد حجاب. خب در اگه اون رو بخوام خط مشق رو بدیم، زنان در خیابان و در همه جا نافرمانی مدنی میکنن در برابر گفتار مسلط و پلیس و قدرت. خب ولی آقای تایزاده همچنان نگرانی و ترسش رو از خیابان داره، یعنی در هیچ جا از خیابان اسم نمیبره، گویی که ما میتوانیم با فشار افکار عمومی آقای خامنه‌ای رو برقرار برانیم. و این جاییست که بنبست آقای تایزاده است، یعنی خط مشیش و نقشه راهش به بنبست میرسه. تایزاده‌ای که پذیرفته و جلو آمده میگه پایداری تا پادشاهی، بایستی تو خط مشی هم جلو بیاد. اون نگرانی که داره و موج میزنه در نوشتش که این به هرج و مرج و اینا منجر میشه، خوب است دیگه نمیشه نافرمانی مدنی زنان رو الگو و نمونه قرار داد.
در بخش از صحبت‌های آقای تایزاده ایشون اشاره کردن به وضعیت انفجاری و احتمال شورش‌های گسترده. فکر می‌کنین چه چیزهایی در ایران امروز در حال حاضر این سناریو رو می‌تونه تقویت کنه یا حتی می‌تونه تضعیف کنه؟
این یه واقعیتیه که وضع اینطوری دموم نمی‌بره. تایزاده میگه، یعنی در واقع آقای خامنه‌ای رو سر یه دوراهی می‌ذاره، یا گزار مسالمت‌آمیز یا گزار غرامی. تایزاده خب ترجیحش گزار مسلمت آمیزه، ولی ابزارش رو نمیپذیره، چون زور در برابر زور جواب میده. تا خیابان نباشد، تا جنبش اجتماعی نباشد، صرفا با نصیحت و حکومت و با فشار افکارمی نمیشه حکومت رو وادار به عقب نشین کرد. تایزاده آینده رو میگه یا تشدید مشکلات اقتصادی که همین به تدریج به بحران بی دولتی منجر میشه، یا سرنگونی خشونت‌آمیز و میگه اونم بازم به هرج و مرج و بی دولتی منجر میشه. یعنی تایزاده همچنان نگرانی و ترسش رو از خیابان داره و میگه پیامد هر دو، یعنی اینکه حکومت عقب نشینی نکند از خود بالا به فروپاشی و بی دولتی منجر میشه، از پایین هم شورش بشه و سرنگونی بشه، اونم میگه به احتمال زیاد هرج و مرج طولانی و مداخله نظامی، و باز به احتمال زیاد به تکه پاره شدن ایران منجر میشه. من این قسمتش رو خوب منتقد نگاه آقای تایزاده‌ام. درست ایران استعداد جنبش‌های خیابانی خشونت‌آمیز رو داره، ولی یه جامعه مدنی قوی داریم، یه افکار عمومی بلوغ یافته‌ای داریم، به علاوه این که ما در درون کشور در بین طیف‌های مختلف سیاسی، در بین طرفداران حقوق بشر و فعالان حقوق بشر، معلمان، کارگران، بازنشستگان، زنان، اتنیکای ایران گرایش‌هایی داریم که معقول هستن. اینها خواهان هرج و مرج و فروپاشی و تجزیه نیستن و اونها کشور رو نگه می‌دارن. ما از این که مثلا جنبش خیابانی به بی‌سامانی و بی‌دولتی منجر میشه، اگه اینا رو بزرگ بکنیم نهایتاً فقط باعث قدرت رو نصیحت بکنیم.
ارجبی رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، رو میشنیدید درباره بیانیه اخیر مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، که در یادداشتی با عنوان پس از 12 روز منتشر شده. در بخش دیگری از این بیانیه آقای تاج‌زاده نوشته: هرچه اوضاع در بالا ناامید کننده است، در پایین نشانه های امیدواری فراوان دیده می شود. به نظر من به رغم جهل و جمود در حکومت، تحولات ژرف و گسترده‌ای در جامعه جریان دارد. مصطفی تاج‌زاده نوشته: مردم در عین گذران زندگی، تحقیرها، تبعیض‌ها و تحمیل‌های حکومتی را با اقدام‌ها و ابتکارات خود به چالش کشیده و با مقاومت مدنی و گاه با نافرمانی مدنی رژیم را به عقب راندند.
برو بریم.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا، گذر موقت.
اگر قبل از برنامه ایستگاه 19 موفق به شنیدن کافه فردا امروز نشدید، سری به پادگیرها بزنید یا به وبسایت رادیو فردا، در اونجا میتونید این برنامه رو به صورت کامل بشنوید و دعوت میکنم که حتما فردا هم پیش از ایستگاه 19 همراه همکارانم در کافه فردا باشید. اما در دو سالانه هنر فلورانس بیناله که حدود یک ماه پیش در این شهر تاریخی ایتالیا برگزار شد، اثر یک هنرمند خوشنویس ساکن ایران موفق به کسب جایزه سوم در بخش طراحی، نقاشی و خوشنویسی شد. اثر ارکیده امینایی چترودی که در رشته کوفی نوین فعالیت میکنه و با عنوان رهایی موفق به کسب این جایزه شد. خانم امینایی در گفتگو با رادیو فردا از رشته خودش، آثارش و اهمیت این جایزه برای مسیر هنری خود میگه.
واقعیتش من سالها در زمینهای مختلف هنری مثل نقاشی آبرنگ، نقاشی اکریلیک، طراحی پارچه، طراحی روی ابریشم کار کردم و در نهایت راه خودم رو در کوفی نوین پیدا کردم. خوشنویسی رو یا همون کالیگرافی رو من 3 سالی که شروع کردم. قبل از کوفی نوین خطای مدرن دیگه بوده که آموزش دیدم، ولی خب دیدم که کوفی نوین اون چیزیه که من سالها دنبالش بودم.
میتونیم بگیم چرا؟ به دلیل اینکه من احساس میکنم که حرکت توی کوفی نوین که شما به بینال دو سالانه فلورانس هم ارائه دادید، حرکت توش زیاده در عین ایستایی. میشه بگید که برای شما چه جذابیتی داشت؟
کوفی نوین واقعیتش قدرت بصری خیلی بالایی داره، یه ساختاری داره که به من اجازه میده که اجرای آزادانه ای داشته باشم. خب کوفی نوین رو من آموزش دیدم، از استاد کاظم خراسانی آموزش دیدم، ولی همیشه دوست داشتم اثری که خلق میکنم فرق بکنه با آثار دیگران، یعنی دوست داشتم همیشه یک چیز جدیدی بخوام ارائه بدم. این کوفی نوین به من این اجازه رو میداد که در عین این که اون کار نظم و انسجام داشته باشه، من یه حرکتی هم درش به وجود بیارم و این ترکیب با شده که خطی که می نویسم فقط خط نباشه، به بیان بصری تبدیل بشه، که خب این حتی مخاطبان غیر ایرانی هم باعث شده که حرکت و احساس رو در اون درک بکنن.
و چرا مولانا؟
خب مولانا برای من واقعیتش مولانا با همه شاعرهای دیگه فرق میکنه. من وقتی شعرهای مولانا رو می خونم یک حرکت درونی در من به وجود میاد. همیشه دوست داشتم شعراشو، وقتی میخونم در حقیقت تمام تک تک سلول هام به وجد میاد و این حرکتی که در من به وجود میاد و گاهن سما هم میکنم، دوست داشتم این سما و این حرکت درونی که در خودم توی وجودم به وجود میاد و دوست داشتم توی کارهام رو هم نشون بدم.
اتفاقا سما رو میشه دید در کار شما. کمی درباره جایزه هم صحبت بکنید. با توجه به این که خیلی کم پیش میاد که هنرمندی از ایران در این رشته در یک دو سالانه شناخته شده در فلورانس بخواد شرکت بکنه و جایزه هم بگیره، چه اهمیتی داره براتون شرکت دادن آثار در رویدادهای بین المللی این چنینی؟ چرا این کار کردید؟
من واقعیتش دوست داشتم هنر ایرانی، هنر یک زن ایرانی دیده بشه که خب دیده شد خدا رو شکر. و این اثری هم که برنده شد اسمش بود لیبریشن، به معنای رهایی. بر اساس این شعر مولانا بود: این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. که توی این کار من حس رهایی رو با حرکت حروف نشون دادم و در این اینکه کار ترکیب بندی منسجمی داره، حرکت هم درش هست. من دوست داشتم این در حقیقت هنر ایرانی رو در سطح بین المللی نشون بدم و خب در کنار هنرمندای خیلی بزرگی این کار به نمایش گذاشته شد و خب باعث شد که جایزه رو بگیرم.
خانم امینه، چه روندی داره اینکه کار رو به یک دو سالانه این چنینی ارائه بدین از ایران، با توجه به محدودیت هایی که وجود داره؟ منظورم هست
من خب خیلی دنبال این بودم که تو نمایشگاهی بین‌المللی شرکت بکنم، که من که کردم در حالا نمایشگاه آمریکا بوده، لندن بوده، کشورهای مختلف، و دلم می‌خواست توی نمایشگاهی معتبر هم شرکت بکنم مثل همین بینال، فلورانس بینال، و از طریق سایتشون من اپلای کردم و ایمیلی دریافت کردم و ممنون این که شما کارتون پذیرفته شده، شرایط نمایشگاه رو به هم گفتن و بعد از اون کار رو فرستادم و خب خودم نتونستم متاسفانه شرکت بکنم به دلیل اینکه البته که ویزای من هنوز یعنی 21 اکتبر اومد آماده شده بود، ولی 26 چسبوندنش روی پاسپورت من و به همین دلیل من از دست دادم شرکت در، یعنی حضور در فلورانس.
اون حضور براتون چقدر مهم بود که بتونید؟
خیلی مهم بود، چون میخواستم، خیلی مهم بود بلنه که میخواستم با گالری دارها، کیوریتورها، برگزار کنندگان این نمایشگاه میخواستم با همه ارتباط بگیرم، ولی خب نشد. در آخر من به موفقیتی که میخواستم رسیدم و کارم دیده شد در کنار هنرمندان بزرگ. دوست داشتم حضور داشته باشم ولی خب نشد، ولی خب کارم دیده شد در کنار هنرمندان و به اون موفقیت در حقیقت دست پیدا کردم. این جایزه اینقدر برای من بزرگ بود که در حقیقت تایید کرد مسیر هنری منو و من با انگیزه تر و مطمئن تر پیش میرم. توی بینال های معتبر دیگه شرکت خواهم کرد، توی نمایشگاه های بین المللی دیگه، و قدم هامو محکم تر برمیدارم.
ارکیده امینایی بود در تهران که با ما صحبت میکرد. اگر میخواید که اثر او رو ببینید، خوشنویسی کوفی نوین هست، در اینستاگرام رادیو فردا منتشر شده، میتونید که این اثر رو در اینستاگرام ببینید. در اینستاگرام رادیو فردا یکی از ویدیوهایی که خیلی مورد توجه هم قرار گرفته تصاویری است از دریاچه ارومیه. در پی بارش‌های اخیر در استان آذربایجان شرقی، آب کم عمقی بخشی از دریاچه ارومیه رو فرا گرفته. تصاویری گرفته شده توسط حامد اکبری، تصویربردار و عکاس، که وضعیت فعلی دریاچه ارومیه رو پس از بارش‌ها نشون میده که واقعا آب کم عمقی است. مورد توجه بسیاری از کاربران صفحه اینستاگرام ما هم قرار گرفته. بسیاری ابراز خوشحالی کردند از اینکه بالاخره آبی رو در دریاچه ارومیه میبینند، اما بسیاری هم ابراز تردید کردند که این سطح کم از آب مؤثر باشه و پیشبینی کردند که این میزان آب هم به زودی تبخیر بشه. اما اگر به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، یکی از مطالب پرخواننده 24 ساعت اخیر کشف پیکره 12,000 ساله زن و قاز هست. اگر میخواید این پیکره رو، عکسش رو ببینید، به وبسایت ما سر بزنید، اما میتونید در این باره بیشتر در گزارش حمید فاطمی بشنوید.
مجسمه‌ای که باستانشناسان کشف کردند حدود 12,000 سال قدمت دارد و زنی را نشان می‌دهد که قازی با بالهای گشوده بر پشت او نشسته است. باستانشناسان این مجسمه را بازتابی از اعتقادات شبه اسطوره‌ای و روح باوری مردمان 12,000 سال پیش می‌دانند. به گزارش رویترز، این مجسمه گلی درون سازه نیم دایری با قطر حدود 5 متر در روستایی در حاشیه دریای جلیل یا تبریه کشف شد که از محوطه‌های مهم وابسته به فرهنگ ناتوفی محسوب می‌شود، فرهنگی که مربوط به نخستین اجتماعات پیش از آغاز دوران کشاورزی بود. لوران داوین، باستانشناس دانشگاه عبری اورشلیم، میگوید این پیکره قدیمی ترین نمونه شناخته شده در جهان از نمایش تعامل مستقیم انسان و حیوان است. او همچنین تاکید میکند که این اثر قدیمی ترین بازنمایی واقع گرایانه و نه انتزایی از پیکر یک زن در هنر جنوب غرب آسیا است. جزئیاتی که مجسمه را استثنایی میکند، به گفته پژوهشگران این پیکره که تنها 3.7 سانتی‌متر ارتفاع دارد، از خاک رس ساخته شده و پس از خشک شدن پخته شده تا دوام بیشتری داشته باشد. آثار رنگدانه سرخ هنوز روی بدنه آن دیده می شود. در بخش‌های از مجسمه اثر انگشت سازنده نیز باقی مانده که یکی از نادرترین یافته‌ها در آثار این دوره است. مهمترین ویژگی صحنه حالت غاز است. این پرنده با بالهای باز و در حالت معمول جفتگیری بر پشت زن قرار دارد. زن به طور نیم نشسته تصویر شده و بدن او با دقتی کم سابقه مدل سازی شده است. استفاده آگاهانه از نور و سایه برای ایجاد عمق نیز نشان می دهد هنرمند این اثر فهم پیچیده‌ای از نمایش سه‌بعدی داشته است. داوین می گوید مجسمه به طور مشخص طوری ساخته شده که نیمرخ چپ آن نور بیشتری دریافت کند و بازی سایه ها تعامل میان زن و غاز را زنده تر نشان دهد. این یعنی پیکره احتمالاً در محل خاصی قرار داده می شده تا زیر نور خورشید یا آتش دیده شود. این شی همراه دندانهای انسان و بقایای یک کودک پیدا شده است. ترکیبی که نشان می دهد پیکره قطعه آینی یا دارای اهمیت نمادین ویژه بوده است. فرهنگ ناتوفی که حدود 15 تا 11 هزار سال پیش در سرزمین‌های شام، بخش‌هایی از فلسطین، اسرائیل، لبنان و سوریه گسترش یافت، یکی از کلیدی‌ترین دوره‌های تحول اجتماعی بشر به شمار می‌رود. ناتوفیان نخستین گروه‌های شکارگر گردآورنده‌ای بودند که نشانه‌های آشکار سکونت دائم از خود بر جای گذاشتند، سکونتی که چند هزار سال بعد به پیدایش کشاورزی انجامید. در محوطه های ناتوفی نشانه های از بافتنی، سنگ تراشی پیشرفته، تدفین های آینی، شکار غزال و پرندگان و استفاده گسترده از چخماق و سنگ آهن دیده می شود.
سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید. من هانا کاویانی هستم. پنج شنبه شب خوب و جمعه آرامی رو براتون آرزو می کنم و دعوت می کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.